با حس خوب زندگی.
صبحتون بخیر، ساعت 8 صبح هست و میخواییم به اتفاق بررسی کنیم عملکرد دولت در حوزه کشاورزی رو و هم صحبت بشیم با جناب آقای محمد جعفر فشارکی، مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی. آقای فشارکی سلام، صبح بخیر.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، شما خوب هستید؟
خسته نباشین، پای برنامه‌تون نشستم و سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیزی که چالش ها و برنامه ها و برنامه های قشنگ که داشتید همه دارم گوش میکنم و الحمدلله خسته نباشید.
آقای فشارکی بخواییم، اولا صدای من یه مقدار انعکاس داره، اگر رو اسپیکر هست جا به جا بفرمایید که این انعکاس وجود نداشته، یا اینکه اگر رادیو میشنوید اون رادیو رو صداش رو قطع بفرمایید از تلفن صحبت.
من قطع کردم.
متشکرم. آقای فشارکی، عملکرد دولت داریم بررسی میکنیم در روزهای گذشته، حوزه‌های مختلف. امروز می‌خوام که حوزه کشاورزی بیایم عملکرد دولت رو بررسی کنیم. سوال کلی، آیا به عملکرد دولت در حوزه کشاورزی نمره قبولی میدید یا خیر؟ این کلی هست، بعد با هم جزئیاتش رو بررسی کنیم.
نمره قبولی؟ دارم تعجب می‌کنم. زیر صفر هم نمی‌تونه بگیره در حوزه کشاورزی.
بالاخره اولش یا دومش؟
هم زیر صفر.
اولش قبولی, قبولی یک جوری مطمئن گفتید قبولی، خیلی خوب. پس نکته اولش طنز بود، دومش جدی. خب این قبولی نگرفتن تو حوزه کشاورزی رو میخوایم با هم بررسی کنیم که آیا مسائل مالی تحریمی تأثیر داشته یا اینکه نه نگاه مدیریتی اشتباهی که تو حوزه کشاورزی داشتن باعثش بود.
ببینید تحریم ها با کشاورز خیلی آسیب کمی میزنه، زیاد آسیبش نیست، چون راحت خیلی از محصولات که ما داشتیم برای صادرات برنامه ریزی شده بود. مشکل اساسی ما در این در واقع دولت رانت و شرکت های خصوصی دولتی و این که قانون افزایش بهره‌وری یا که مجلس در سال 89 ابلاغ کرد به دولت، دولت به نفع خودش برنامه ریزی در صورتی که قانون افزایش بهره‌وری میتونست خیلی از مشکلات و مسائل ما رو مرتفع کنه. از اون طرف مسئله‌ای که هست، مدیداری که داشتیم با آقای در واقع وزیر کشاورزی، شما من 20% از خودم اختیار دارم. ما ببینیم که نرخ تضمینیه حالا سه اساسی مثل گندم باید در پاییز مشخص بشه، هنوز بحث روشه، بعد میان آرد گرون میکنن با 8% رطوبه، به خاطر اینکه رانته، یعنی اصلا نمیشه نمره قبولی به دولت داد. از اون طرف کشاورز دل رهبر به درد برده، یعنی ایشون تو صحبتشون اشاره کردن پیاز سیبزمینیش روی زمین مونده، یعنی ما از مجموع کشاورزانی که تقریبا 4,200,000 نفر بهره بردار ما داریم که 70,000 نفرشون خبره و نمونه هستن، 6% از 4,200 کشاورزی بوسیدن گذاشتن کنار امسال. واقعا ضربه های محکم که خورد. از اون طرف به کشاورز که ضربه میزنن، سر سفره مردم هم مشکل پیدا بکنه فقط با این شرکت ها، رانت ها و برنامه ها. با عرض 4,200 نفع خودشون کار کردن، 1 کیلو جوی وارداتی به دامدار ما ندادن. نفت دامدار ما رو امسال قطع کردن، یعنی 4,420 لیتر به یک دامدار دادن برای سوختش توی کوهستان. ببینید چه ضربه هایی به کشاورز دادن. و من میخوام بگم که اگر به واقعیت دولتی که میخواد بیاد سر کار، اولین موضوع به خاطر جمعیت 26 میلیون نفری که بالاتر از 4% این مملکت به خودش اقتصاد، 1/4 این مملکت رو بیش از 1/4 به خودش اختصاص میده، در روستایی و عشایر و کشاورزان ها باید پوشش بدید. یعنی یه حقیقتیه، یه حقیقت در واقع هست که امنیت غذایی ماست. در صورتی که کشور ما آمادگی داره همه چی، متاسفانه تشکل‌های ما رو اهمیت بهش ندادن تو این دوره، خودشون برنامه ریزی کردن، مؤسسه ترویج و آموزش از پیکره دولت درست کردن به جای اینکه بیان از تشکل‌ها استفاده کنن و قانون افزایش بهره وری هم که 35 ماده و 36 تبصره داشت به هیچ عنوان اجرا نشد. البته در دل زیاده ولی من کلیاتش خدمتتون عرض کردم. منم الان عضویت مجمع ملی خبرگان کشاورزی دارم چون به خاطر همین مسائل دیگه در واقع عضویتش رو داریم دیگه، مدیر عاملی جایی نیست که بتونه کاری انجام بده.
ممنونم، ممنونم جناب آقای جعفری فشارکی، ممنونم که همراه ما بودید. ما صحبت‌های آقای جعفری رو به اتفاق شنیدیم، درد دل‌هاشون رو شنیدیم، ایرادات فنی و تکنیکیشون رو شنیدیم که وارد کردن، چون که هماهنگ می‌کنیم و تشریف نمیارن مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، صحبت‌ها رو شنیدن. اگر پاسخی دارن حتما اقدام کنن، پاسخ بدن، حتما براشون وقت محفوظ هست و هر زمان ادامه مادی کنن ما میتونیم یک برنامه مستقل به اتفاق آقای جعفری فشارکی و سایر کشاورزان بگذاریم و راجع به این موضوع مفصل صحبت کنیم. ممنونم، سپاسگزارم، صحبتون بخیر و خدا نگهدار. اما میرسیم سراغ موضوع پیشنهاد بهنام خان رحمتی صدا بردار خوبمون، بحث طب سنتی و مراکز آموزش طب سنتی. میخوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان متخصص و ارجمند، سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیریت محترم دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، همینطور جناب آقای دکتر حسن اکبری، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و محقق طب اسلامی ایرانی. خانم دکتر حسینی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر اکبری، سلام صبح بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت مردم عزیز، حضرت عالی و سرکار خانم دکتر حسینی یکتا، همکار خیلی خوب ما. ان شاء الله که خسته نباشید، همتون با قدرت و قوت روز خوبی رو شروع کرده باشید.
متقابلا انشالله برای شما هم همینطور باشه. با اجازتون با خانم دکتر حسینی اولین سوال رو مطرح میکنم. خانم دکتر حسینی، مراکز آموزش طب سنتی وقتی راجب اصلا طب سنتی صحبت میکنیم، یک مقدار باعث ایجاد سوء تفاهم در یک عده‌ای خواهد شد. ما درباره طب سنتی وقتی صحبت میکنیم یک سری المان ها میاد سراغمون. از جمله این المان هایی که سراغمون میاد، مثلا عطاری ها هستن، مثلا افرادی هستند که در گوشه و کنار شهر تابلو زدن و مشغول رفتار سنتی در حوزه طب هستند، نمیگیم مشغول طبابت هستند، رفتار سنتی در حوزه طب هستند، و بعد هم توصیه و پیشنهاداتی که از طرف پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هامون درباره هر حوزه ای از سلامت میشه، این هم باز به ذهن متبادر میشه. بفرمایید که چه تعریف جامعی از طب سنتی در کشور وجود داره که قابلیت ارجاع و رفرنس دادن هست؟
اشتباهی که همونطوری که شما فرمودید، با توجه به اینکه بحث تقاضای عمومی نسبت به دریافت خدماتی با نام طب سنتی ایرانی در جامعه خیلی وجود داره، قاعدتا وقتی این تقاضا زیاد هست، عرضه هم خودش رو به شکل‌های مختلفی نشون میده و بازیگران اتمسفر و طب سنتی ایرانی از تنوع زیادی برخوردار هستند، که خب این از یک جهت مثبت از این نظر که نشون دهنده مطالبه گری عموم جامعه و نشون دهنده مؤثر بودن اون در برخی از حوزه هایی است که تقاضا وجود داره، و از طرف دیگه خب نگرانی هایی رو برای نظام سلامت ایجاد میکنه از این نظر که افرادی که در این حوزه دانش کافی رو نداشته باشن وارد عمل بشن و خدای نکرده آسیب هایی به سلامت جامعه وارد بشه. در حال حاضر خب بالاخره ما بحث طب سنتی ایرانی رو به عنوان یک مکتب جامعه درمانی که میتواند به کمک نظام سلامت بیاد و در کنار طب رایج در بسیاری از امور نقش آفرینی بکنه، به عنوان یک رشته تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی در دل دانشکده های طب سنتی به تربیت نیرو پرداخته شده و در این حال دوره های مورد تاییدی رو هم وزارت بهداشت برای پزشکانی که علاقمند هستن در این حوزه در حوزه محدودتری فعالیت بکنن تدوین کرده و اجرا کرده و نیروهای مورد تاییدی که میتونن در این حوزه ارائه خدمت کنن افرادی هستن که از این دو مجرا قاعدتا دوره هاشون رو سپری کردن. خب بالاخره ما با بحث عطاری ها هم به طور گسترده‌ای در سطح جامعه روبرو هستیم. عطاری ها بالاخره از سالهای خیلی خیلی دور چراغ این مکتب رو روشن نگه داشتن و بسیاری اوقات خدمات خیلی خوبی رو در خصوص اون محدوده فعالیتی که باید داشته باشن عرضه گیاهان دارویی ارائه کردن، ولی در نقطه مقابلش هم متاسفانه در بازار داگری و ارائه نادرست خدمات در حوزه‌ای که انجام وظیفه نباید بکنن و مداخله گری در درمان و فروش گیاهان داروی و داروهای گیاهی که مجاز نیستن به اون ارائه خدمات هم خب گزارش هایی وجود داره که اینها همه نیازمند این هست که در یک قالب مشخص ساماندهی بشن.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب آقای دکتر اکبری، در خدمت شما هستیم.
بله در خدمت.
بفرمایید حالا نکاتی که خانم دکتر فرمودن، حالا هم از منظر وزارتخونه هم از منظر موضع رسمی، اما میخوایم این سوال رو از شما بپرسیم که چقدر میتونه طب سنتی ما کمک حال ما باشه در برخورد با موضوعات مختلف از جمله حالا کرونا؟
بله، عرض کنم خدمتتون که من حالا اگه اجازه بدید یک کوچولو راجع به فرمایشات خانم دکتر توضیح کوتاهی هم من بدم. ببینید بحث طب سنتی خب در دنیا الان مورد نظره، حتی سازمان بهداشت جهانی که خب تو خیلی از موارد ما از منتقدانش هستیم، ولی تو طب سنتی به دلایلی که برحال هزینه های طب سنتی پایین تر هست، وابستگی کشورها رو به برحال کشورهای دیگه کم میکنه، دسترسی مردم رو بهتر و آسانتر میکنه، میاد طب سنتی رو میگه که دولت ها باید طب سنتی خودشون رو برحال ترویج بدن، مخصوصا حالا طب سنتی ما که اصلا یه مکتب همونجور که خانم دکتر فرمودن کامل هست در تشخیص، در پیشگیری و در درمان، بسیار بسیار مفیده. متاسفانه حالا تو سالهای شاید دهه های اخیر این مغفول بوده، خوشبختانه الان یه مقداری اقبالی که ایجاد شده این داره کمک میکنه به این که انشاءالله دولت ها هم بپردازن و طب سنتی رو قدرشو بدونن. ببینید هر دولتی سه تا وظیفه اصلی داره: وظیفه امنیت، آموزش و سلامت. این سه تا دیگه فرقی نمیکنه حالا جمهوری اسلامی باشه یا هر دولت دیگه باشه. خب الان در بعد سلامت شما یه درصد بگیرید ببینید که دولت ها، همین دولت فعلی، چقدر میدان به طب سنتی داده، چقدر میدان به طب، در واقع طبی که ریشش توی کشور ما نیست و از جای دیگه داره میاد، چقدر میدان به اون داده شده. چین حدود 50 سال پیش اومد یه سیاستی گذاشت، مثل همین سیاست های کلی که ما داریم و مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن، اونها هم یه سیاست کلی توسط ماهو گذاشتن، گفتن در 50 سال آینده نیمی از خدمات طب سنتی باید از طب غربی گرفته بشه و نیمی از طب خودمون گرفته بشه. خب حالا بعد از 50 سال شما میبینید چین به این رسیده. الان آمریکایی ها افتخار میکنن که برن تو چین درس بخونن و برن تو کشور خودشون طبابت بکنن. ما که اصلا طبمون نسبت به طب سوزنی یا طب چینی اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی به قدری طب ما که حالا یه جورایی در دنیا به عنوان طب ابوعلی سینا شناخته میشه، اصلا یک اقیانوسه. یعنی طب چینی در مقابل طب ابوعلی سینا میشه گفتش که هیچ، قابل عرضه نیست، برای اینکه غلط‌های اساسی هم داره که حالا جای بحثش الان اینجا نیست. میخوام بگم که الان ما از طب خودمون، ببینید حدود 12-13 سال پیش ما دانشکده‌های طب سنتی رو راه‌اندازی کردیم، متاسفانه حرکت اینقدر لاک پشتی در حد صفر بوده. ما تو 10-12 سال گذشته حدود 300 نفر مثلا ما فارغ التحصیل داشتیم که اینا خیلی هاشون هم چون جذب دانشگاهش من اصلا اجازه تبابت ندارن. و از اون بر من اومدم نیازسنجی کردم، دیدم با این سرعت اگر ما پیش بریم حدود بیش از 1000 سال طول میکشه تا ما مثل چین بتونیم به همین عدد 50-50 برسیم که مردم ما قدرت انتخاب داشته باشن. خب از این موضوع بگذری، یعنی میخوام بگم دولت خیلی کوتاهی کرده در زمینه آموزش طب سنتی. و مثلا کلاسی که تو دانشگاه تهران حداقل 30-40 تا آدم میتونه بشینه درس بخونه، 6 نفر جذب داشته. چرا؟ چرا یک مثلا حدود 1/5 ظرفیت؟
خب اجازه بدید همین رو از خانم دکترم بپرسم. خانم دکتر پاسخی هست برای صحبت های دکتر اکبری؟
دقیق فرمودند از این نظر که راهبرد سازمان جهانی بهداشت به این حوزه یک راهبرد توسعه‌ای است و تشویق اعضای خودش برای استفاده از این ظرفیت. بس در نگاه جهانی و دبلیو شما این قضیه رو داریم. بیایم داخل و تو اسناد بالادستی خودمون هم نگاه کنیم، ما هم سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی رو داریم که اقدامات و راهبردهای بسیار متعددی رو در این حوزه داره که خب اگر این سند به نقطه اجرایی شدن خودش به نحو مطلوب برسه، اتفاقات بسیار مثبتی در حوزه توسعه روشمند طب سنتی ایرانی و خدمت نظام سلامت در آمدن اون رقم خواهد خورد. و نکته بسیار مهم و سیاست ابلاغی حضرت آقا رو داریم که در بند 12 با 5 زیربند توسعه و نهادینه شدن طب سنتی ایرانی رو مورد تاکید قرار میدن در واقعی به تولیت وزارت بهداشت. همه اینها در کنار ماده 74 برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه وزارت بهداشت برای ادغام طب سنتی ایرانی در نظام سلامت به این سمت پیش میبره که نیاز هست که عده و عده مورد تایید وزارت بهداشت بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که الان وجود داره. این رو ما در دفتر طب ایرانی قبل از اینکه این جمله رو عرض کنم، و این ادغامی که گفته میشه در حوزه‌های مختلفه، یعنی هم آموزش هم پژوهش هم بهداشت و هم درمانی، موضوع باید دیده بشه. ما این رو در دفتر طب ایرانی در خصوص بحث تعداد که آقای دکتر فرمودن، خب این رو ما به دقت کارشناسی کردیم و این موضوع کاملا مشخصه که اگر ما بخوایم به سمت ادغام خدمات بریم و در سطوح سگانه نظام سلامت بخوایم که این موضوع نمود داشته باشه و در نظام ارجاع این موضوع دیده بشه، نیازمند این هستیم که تربیت نیروی تخصصی در این حوزه با یک دیدگاه توسعه‌ای خیلی بیشتری نسبت به زمان حال رقم بخوره.
الان این دیدگاه وجود داره خانم دکتر؟
خب این رو ما این سیاست گذاری در دفتر انجام شد، یک طرحی تحت عنوان طرح برآورده نیروی انسانی با نگاه توسعه‌ای به معاونت آموزشی ارسال شده. این بحث تصمیم گیری نهاییش در معاونت آموزشی باید انجام بشه که خب ما به عنوان دفتر طب ایرانی مکمل قائل به این موضوع هستیم که این افزایش تعداد پذیرش و در اختیار قرار دادن امکانات برای تربیت نیروی تخصصی در این حوزه با توجه به اینکه نیازمند به ارائه تخصصی هستیم و هرچه ارائه خدمات تخصصی به شکل بهتری انجام بشود و تسهیل برای عموم باشه و مراکز درمانی مورد تایید بیشتر در اختیار عموم جامعه باشه، خب قاعدتا خدمات به شکل نامناسب که گاهی اوقات داره عرضه میشه در سطح جامعه کمتر دیده میشه.
خب این سیاست خودش... ما هست. این خودش بروکراسی نیستش، این بروکراسی زمان بر باعث نمیشه که ما عقب بیفتیم.
ما الان ساختاری که در وزارت بهداشت در خصوص بحث طب سنتی ایرانی داریم، دفتر طب ایرانی و مکمل هست که بحث‌های سیاست گذاری این حوزه رو انجام میده. ما این موضوع موضوعی است که مورد نیاز میدونیم، ولی بحث‌هایی که به سمت اجرایی میخواد بره میره به سمت معاونت‌های دیگه و شوراهای تخصصی که داره که خب گاهی اوقات بالاخره این فضا ایجاد میشه.
همین رو عرض میکنم الان ببینید الان
بله منم دارم همین رو عرض
اینا میخوام بگم. الان دولت عمرش به پایان رسیده حالا دولت جدید ای بسا با یک رویکرد متفاوتی بیاد، شما هنوز مثلا این موضوع رو نتونستیم تبدیل به یک مر قانونی کنیم و این باعث میشه که شاید ای بسا
مر قانون در خصوص وظیفه وزارت بهداشت برای ادغام وجود داره. خب من دارم این رو به عنوان یک به قولی این موضوع رو عرض میکنم که ما این سیاست گذاری در دفتر رسیدیم بهش و ما میدونیم که اگر بخواد طب سنتی ایرانی به بهترین شکل فرایند ادغام رو که هم روگرد جهانی دیدگاه اینتگریتیو ما هم داره، هم ما در ایران پی بکنه، هم افزایش تعداد رو نیاز داریم و هم نیازمند ابلاغ یک طرح جامعه ادغام هستیم که خب این اتفاق در معاونت‌های مختلف باید مسیر کارشناس رو طی بکنه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر اکبری. خیلی کوتاه در حد یک دقیقه یک جمع‌بندی بفرمایید بر صحبت‌هایی که هم خود از تاریخ فرمودن هم خانم دکتر فرمودن.
من یه ذره از شما انتقاد کنم که عدالت رو در زمان رعایت نکردید. عدالت نداره. ببینید ما چون منتقد هستیم بالاخره وقتمون کم شد دیگه. ببینید دولت فعلی وقتی اومد سر کار معاونت طب سنتی رو در وزارتخونه بلافاصله تبدیل کرد به اداره کل.
بله.
بعد اداره کل هم بلافاصله تبدیل کرد به دفتر.
بله.
یعنی اصلا این دولت هیچ نگرشی در جهت طب سنتی نداشت و اینا یه جورایی بگم سر مردم کلا گذاشتن. یه چیزی اومدن درست کردن به اسم طب سنتی آکادمیک ولی در واقع توش هیچی نبود و اون حتی مراکز خصوصی رو اجازه فعالیت ندادن. ببینید ما رفتیم یه درخواست رسمی دادیم به همین دولت فعلی که آقا ما توانی می‌داریم یک دانشگاه خصوصی درست کنیم، هیچ بودجه‌ای هم نمی‌خوایم، فقط یه مجوز می‌خوایم. حتی چنان با برخورد بد و توهین‌آمیز که اصلا به هیچ عنوان خب ببینید این در واقع آب در آسیاب دشمن ریختن نیستش که مردم ما به خاطر سبک زندگی اشتباهی که دارن واسطه ضروری طب سنتی دور هستن کرونا میگیرن، مردم ما سکته میکنن، مردم ما سرطان میگیرن، خودشون میگن سونامی سرطان بوده خب و الان هم بعضیاشون میگن هست، ولی به ما اجازه ندادن ما حداقل پزشکامونو در بیرون بدون یک ریال بودجه میخواستیم آموزش بدیم اجازه ندادن و به نظر من اینا رو باید قوه قضاییه به عنوان ترک فعل از بالا تا پایین اینا رو محاکمه بکنن که چرا این کار نکردن. ما الان مدعی هستیم به عنوان مردم. حالا شما
حالا میفرمایید قوه قضاییه، الان دیوان میتونه این موضوع رو رسیدگی کنه، دیوان عدالت میتونه این موضوع رو رسیدگی کنه، شما میتونید.
بله همونجور که خانم دکتر فرمودن
فقط اگر خیلی کوتاه در 30 ثانیه
سریع میگم. ببینید اینا ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام بوده. بله. باید اجرا می‌شده.
بله.
ما الان باید حداقل تو این 12 سال گذشته، حالا از اون موقع که اینا اومدن حدود 8 سال گذشته، ما باید یه چیزی حدود مثلا 2-3 هزار نفر آدم رو تربیت میکردیم در رده های مختلف. یه دونه پرستار طب سنتی تا حالا تربیت نشده، یه مامای طب سنتی تا حالا تربیت نشده و جالبه هرچی هم که مجوز میخواد اینقدر اینا بروکراتیک برخورد میکنن اجازه نمیدن، اصلا مراکز قانونی نمیتونه تشکیل بشه. خوب. بعد میگن خب چرا قانونی؟
آقای دکتر من اصلا بس. پیشنهاد میکنم که ما راجع به این موضوع یک برنامه مفصل داشته باشیم.
بله
در گروه علمی.
بله
این موضوع رو حتما با حضور حضرت عالی خانم دکتر حسینی و سایر دوستانی که امکان پاسخگویی دارن و دفاع دارن.
البته من بگم خانم دکتر حسینی خیلی داره تلاش میکنه ولی صدای ایشون متاسفانه به گوش سنگین بعضیا نمیره.
ممنونم
چون بعضی اصلا منافعشون
من مجبورم خداحافظی کنم.
اینا منافعشون در خطر.
آقای دکتر سپاسگزارم، پیروز باشید، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار. خانم دکتر حسینی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. حتما در برنامه ما خواهش می‌کنم دعوت می‌کنم حضور پیدا کنید و درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. خدا نگهدار.
در خدمتتون، خدا
امروز هم به پایان رسید یک صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو. انشالله فردا راست ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود و میهمان خانه های شما خواهیم بود. دلهاتون شاد، احوالتون خوب و تا فردا خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با کتاب قانون.
اصل 130 بخونید تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 138 قانون اساسی، علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خیش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
قانون اساسی میثاق ملی.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز بساز.
فردا را امروز بساز.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بسازی.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
از رادیو گفتگو همراه شما هموطنان عزیز و گرامی هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی همراه خودتون شنونده این برنامه از طریق گوشی هاتون هم باشید. اما دوستان خوبم، دعوت میکنم در این لحظه برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان تراز انقلاب.
مردم سالاری دینی، ولایت فقیه، کارآمدی، پیشرفت و عدالت. فهم ولایت فقیه در آینه مردم